گفتار در خانه کنجره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب این توفیق رو داره که همکنون به صورت زنده تقدیم حضورتون بشه. شما عزیزان میتونید با این برنامه که برنامه مخصوص به شما و متعلق به شما بزرگواران هست در تماس باشید و سوالات خودتون رو ارسال کنید، مطرح بکنید. حتی از طریق تلفن هم عزیزان زیرنویس میکنن شماره ها رو و این ارتباط مقدور و میسور و ممکن هست و کمال افتخار هست که انشالله مطالبی که میگید بشنویم و سوالات شما در پرسمان مذاهب مطرح بشه و به هر حال پاسخ اونها رو بشنویم. همکنون در خدمت سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی هستیم. انشالله که بهرمند بشیم از محضرشون. استاد بزرگوار ورودی دارن، عرض سلامی خدمتون، بعد هم انشالله با کسب اجازه از محضرشون سوالات پیش روی سوالات شما بزرگواران رو مطرح خواهیم کرد. استاد در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام دارم خدمت تمامی بینندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم خداوند متعال توفیق استفاده بهتر و بیشتر از برکات ماه مبارک رمضان به همه ما و شما عنایت و کرامت بفرماید و به ما توفیق شناخت هرچه عمیق‌تر از اسلام عنایت کند. مردم ما تحت تأثیر شبهاتی که دشمنان اسلام القا می‌کنند قرار نگیرند. اصولاً شبهات نسبت به عقاید انسان مسلمان همانند آفتی هستند که بر یک درختی و گیاهی عارض میشه. اگر این آفت زدوده نشه طبعا ثمرات اون درخت را تحت تأثیر قرار میده و مانع از تحویل دادن ثمره و میوه درست خواهد شد. لذا دشمنان اسلام دائم در صدد ایجاد شبهه نسبت به اصل اسلام هستند و عده‌ای مسلمان نما هم همین گونه در صدد ایجاد تفرقه از سوی و شبهاتی جهت ایجاد تفرقه میان مسلمانان هستند. لذا ما در این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم که هر گونه سؤالی در حوزه مذاهب مطرح است، به ویژه سوالاتی که احیانا سوژه‌ای برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان قرار داده شده، اینها رو مطرح بفرمایید و در حد توانمون در خدمت شما عزیزان باشیم و هم اکنون خدمت شما هستم با سوالاتی که مطرح می‌فرمایید.
ان شاء الله. جناب استاد عزیز، ممنون هستیم از لطفتون و مرحمتی که در پاسخ به سوالات می‌فرمایید، به ویژه با اون منش و روش علمی که از اتالی دارید مستدل بحث میکنید بدون اینکه حرمتی شکسته بشه، خدای نکرده اهانتی بشه. اون چیزی که حق علم هست و قطعا اهل علم از شیعه، سنی و حتی فرق و اندیشه‌های دیگه لذت میبرن از این نوع سلوک و ارائه مطالب. ممنون هستیم. یکی از سوالات اینه که حالا هستن شبکه‌هایی از وهابیت یا افرادی از وهابیت و خود من هم که در مکه در سال گذشته با فردی مواجه شدم که این سوال رو مطرح کرد و اینجوری پاسخ داد و گفت که و اینجور میگن که ما اصلا با عموم اهل سنت وهابیا میگن. اختلافی نداریم. اگر اختلافی در بین ما هست، یه اختلافات موردی و فردی و جزئی و فقهیه. به ویژه در مسائل عقیدتی ما هیچ اختلافی نداریم. این مطلب رو قبلا هم اشاره‌ای فرموده بودید، ولی چون بعد علمی خوبی داره انشالله یه مقدار بشکافید و ببینیم که آیا این اختلاف اصلا دارن چنین اختلافی، اگه ندارن که هیچی، ولی اگر دارن در چه مواردی.
ببینید، اصولا عموم برادران اهل سنت در فقه و در کلام، یعنی چه در مسائل اعتقادی و چه در مسائل احکامی، خطشون از وهابیت جداست. در مسائل احکامی و فقهی یا مقلد آقای ابو حنیفه یا مقلد آقای شافعی و یا مالک ابن انس و یا احمد ابن حنبل، یکی از این امامان اربعه اهل سنت هستن. وهابیون کلن تقلید از این افراد رو جائز نمیدونن، بلکه بدعت میدونن. این یک مطلب. نکته دیگر، در مسائل اعتقادی هم برادران اهل سنت یا ریز مسائل اعتقادی را پیروی از آقای ابوالحسن اشعری میکنن که این گروه ها اشعریه و اشاعره نامیده میشن، و یا پیروی میکنن از افکار و عقاید آقای ابو منصور ماتریدی. آقایان حنفی مذهب که جمعیتشون در میان چهار مذهب اهل سنت به نظر میرسد از همه بیشتره، اینها در مسائل اعتقادی پیرو آقای ابو منصور ماتریدی هستند. و اما شافعیه و غالب مالکیه هم پیرو آقای ابوالحسن اشعری. معتزله در گذشته بودند ولی همکنون منقرض شده اند، وجود خارجی ندارند، ولی گوشه و کنار نو معتزلیانی پیدا شدند که در صدد زنده کردن تفکر معتزله در قرن حاضر هستند. خب، با توجه به این مطلبی که گفتیم، حالا خط وهابیت از هر جهت از عموم اهل سنت جداست. در مسائل احکامی عموم اهل سنت مقلدن، اینها مقلد نیستن، بلکه تقلید اینها رو بدعت میدونن، تمسخر میکنن، گاهی تعبیرات اهانت آمیز میکنن، مقلدین را تشبیه به سگهایی میکنن که قلاده‌ای به گردنشون انداختن. و اما در بعد مسائل اعتقادی هم اینها خودشون را کاملا در مقابل اشاعره می دانن. خب من نمی دونم با چه انگیزه ای برخی از این شبکه های وهابی می خوان واقعیت را بر مردم مخفی کنن. خب اگر کسی اندک مطالعه ای داشته باشه می دونه که اینها از گذشته شدیداً وهابی ها علیه اشاعره، علیه ماتریدی حرف زدن. در یک جلسه ای در همین برنامه من کتابی را معرفی کردم از آقای قامدی، اداء الماتریدیت، دشمنی ماتریدیه با اهل سنت، که مقصود اینا از اهل سنت خود وهابی ها هستن. میگن ما اهل سنتیم و این اشاعره و ماتریدی حنفی ها شافعی ها این اصلا اهل سنت نیستن. خب یک کتاب قبلا معرفی کردیم، حالا هم باز جهت اطلاع عرض میکنیم. یکی از این آقایین وهابی به نام آقای فیصل بن قزار یا قزار الجاسم یک کتاب داره به نام الاشاعره فی میزان اهل سنه، عزیزان آوردن. ببینید این کتاب الاشاعره فی میزان اهل سنه که در واقع رد یک کتابی است، یکی از علمای اشعری، علمای اهل سنت کتاب نوشته، اهل سنه الاشاعره، اهل سنت اشاعره هستن، اشاعره و ماتریدیه به هم بسیار نزدیکن. اون آقا کتاب نوشته که اهل سنه الاشاعره و عدلتهم، دلیل بر این که اهل سنت اشاعره هستن اینو میاره. این آقا آمده یک کتاب علیه اونها نوشته است، رد این کتاب که نخیر، اشاعره اهل سنت نیستند، چندین باب داره. حالا اگر این ابوابشو عزیزان بیارن، حالا من توضیح عرض میکنم. همون باب اول کتاب، باب اول میگه ذکر و اصول اهل سنت والجماعه، عنوانش اینه ذکر و اصول اهل سنت والجماعه فی باب اسماء الله و صفاته. میگه خب قواعد و اصول اهل سنت و جماعت در باب خداشناسی، اسماء خدا، صفات خدا، و بعد و بیان مخالفت الاشاعره لها. عنوان را از آن آوردن. ببینید میگه اصول اهل سنت، یعنی ما اهل سنت اصولی داریم در باب خداشناسی، اسماء خدا، صفات خدا، و بیان مخالفت اشاعره با اینها. اشاعره با ما اهل سنت در باب خداشناسی، اسماء خدا، صفات خدا کاملا مخالفت دارن. یعنی ما اعتقادمون اصلا اختلاف ما وهابی ها که اسم خودشون اهل سنت میگذارن با بقیه اهل سنت اشاعره در بحث خداشناسی است. ما در خداشناسی اسماء خدا، صفات خدا با هم اختلاف داریم. خب این یه نکته. همچنین در الباب الرابع مطلبی داره، ایشون میگه تبرعت و الباب الرابع همین کتابه، میگه باب چهارم در تبرعه اهل سنت است از تهمت انتصاب به اشاعره. میگه به ما تهمت نزنید، ما اهل سنت را نسبت به اشاعره ندهید. اصلا موضوعش اینه. این را یک نوع تهمت و نسبت ناروا میدونن برای خودشون که اینها را، عبارت رو ببینید، الباب الرابع تبرعت و ائمه السنه من فریه الانتساب الى الاشعریه والکلابیه. تبرعه بزرگان سنت، مقصودشون بزرگان وهابیاست، از تهمت نسبت داشتن به اشعریه و کلابیه. اهل سنت نسبتی به اشاعره و کلابیه نداره. کلاب یکی از اساتید آقای ابوالحسن اشعری، شخصی به نام کلاب بوده. میگه اصلا اهل سنتی نسبتی به اینها ندارن، بزرگان اهل سنت خطشون از اینها جداست. خب اینجا مفصل توضیح میده آقای کی اینا همه با اشاعره مخالف بودن. و همچنین در باب بعد از همین الباب الخامس باز میگه بیان و ان الکلابیه والاشاعره فرقتان متباینتان لأهل سنت. کلابیه و اشاعره دو فرقه کاملا مخالف با اهل سنت و جماعت هستند. خب پس اینها خودشون را اهل سنت میدونن، بقیه اهل سنت اشاعره و ماتوریدیه را اینا اهل سنت نمیدونن. همچنان که یه پله بالاترم رفتن، گفتن ما مسلمانیم، هر که هم با ما مخالفه مسلمان هم نیست. همان گونه که این مطلب را قبلا از قول آقای علامه ابن عابدین شامی نقل کردیم که گفت وهابیون معتقدن انهم هم المسلمون، فقط اینا مسلمانن، و ان من خالف اعتقادهم مشرکون. معتقدن هر کی با عقیده اینا مخالف باشه، هر کی باشه، اینا همه مشرکن. بنابراین من نمیدونم با چه انگیزه ای میخوان افراد را، بینندگان برنامه های خودشون را فریب بدن و این دروغ را جا بیندازن که وهابیت و اهل سنت در مسائل اعتقادی با هم اختلاف ندارن. اصولا مذهب اشعری یک مذهب اعتقادی است، نه یک مذهب فقهی که بگیم تو مسائل احکامی بحث میکنه. فقط در مسائل اعتقادی بحث میکنن و در همین مسائل اعتقادی وهابی ها با اونها مشکل دارن.
جناب استاد، با شرایطی که حالا جناب عالی و اساتید دیگه تقریر میکنن و مطالبی که هست، اصلا کلا جهان اسلام باید حساب خودش رو از وهابیت به دلایل متعددی جدا بکنه، که این کار کرده.
بله،
هیچ نسبتی نداره.
کارهایی که برخی از اینها و گروه‌های منتسب به اینها مانند داعش و اینها کارهایی انجام میدن که خب عموم امت اسلام اینا رو محکوم میکنن، چهره بسیار زشتی از اسلام و مسلمانی و مسلمانان به مردم جهان دارن ارائه میکنن. خوشبختانه خیلی از مردم دنیا فهمیدن که اینها منفور عموم مسلمانان هستن.
بله، یه نکته باز مورد تاکید وهابی ها و طرح اونها قرار میگیره، به این شکل بیان میکنن، میگن که بت پرستان زمان پیامبر هم خدا رو قبول داشتن، منتها بت ها رو واسطه و شفیع میدونستن، و بعد قیاس میکنن، میگن افرادی هم که به پیامبر و امامان توسل پیدا میکنن دقیقا همین حرف رو میگن و اینها تفاوتی ندارن. اینو یه مقداری توضیح بفرمایید باز بشه مطلب.
ببینید اولا موقعی که اینا میگن با هم تفاوت ندارن، یعنی تمام مسلمانان گذشته قبل از ابن تیمیه بعد الا وهابیا، یعنی همه اینا مشرکن. خواهد اینه بگه چرا؟ چون توسل به پیامبر و بزرگان دین این یه چیزی نیست که خاص شیعه و مخصوص شیعه باشه. آقای امام شافعی میگوید آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، آل پیغمبر ذریعه من هستن، اینها وسیله من به درگاه خدا هستن. تعبیر وسیله داره، اینا وسیله هستن. توسل یعنی همون وسیله گرفتن از یه ماده هست. آل النبی ذریعتی و همو الیه وسیلتی، ارجو بهم اعطا غدن به ید الیمین صحیفتی، امیدوارم روز قیامت خدا به برکت آل پیغمبر نامه عمل مرا به دست راستم بدهد. خب اینا میگن هر کی گفت وسیله اینم میشه چی؟ مثل اونا. یعنی پس معناش اینه که آقای امام شافعی، امام شافعی هم چی شده؟ شد مشرک. این میخوان تهمت شرک به ایشان بزنن. آقای مالک ابن انس، امام مالکیه، در وقتی که منصور دوانیقی از او سوال میکنه که وقتی من میرم زیارت قبر پیغمبر میخوام دعا کنم، رومو به طرف قبر پیغمبر بکنم، پشت به قبله یا برعکس، رو به قبله پشت به قبر پیغمبر، من مقابل قبر پیغمبر هستم، چه کار کنم؟ بعد عبارت اینه در کتابهای مختلف نقل شده، از جمله در کتاب شفاء استقام علامه تقی الدین سبکی شافعی که میگه سندش هم درست است. موقعی که سوال میکنه منصور چه کار باید کرد، آقای مالک، امام مالکیه، میگوید لمت تصرف وجهک عنه، چرا میخواهی رویت را از پیامبر برگردانی در حالی که وهو وسیلتک و وسیلت ابیک آدم الله تعالی، این پیغمبر وسیله توست به درگاه خدا، نه تنها وسیله تو، وسیله پدرت حضرت آدم ابوالبشر به درگاه خداوند این پیغمبر بوده. پس مالک میگه پیغمبر وسیله است، آقای شافعی میگه آل پیغمبر وسیله هستن، اینا میگن که هر کی گفت وسیله اینم میشه مثل بت پرستان. یعنی بنا غیر مستقیم دارن همه این بزرگان اهل سنت رو چیکار میکنن؟ همه رو مشرک معرفی میکنن. همین آقای سبکی شافعی در همین کتاب شفاء استقامی که نام بردم در باب هشتم میگه که توسل به پیامبر، استغاثه به پیامبر برنامه تمام مسلمانان بوده، برنامه صحابه بوده، تابعین بوده، تبع تابعین بوده، میان علما بوده، میان عوام بوده، تا زمان ابن تیمیه هیچ کس مخالفت نداشته. خب اینا هم بعدن به پیروی از ابن تیمیه دارن یه حرفا رو میزنن. اما این که حالا فرق اینا چیه؟ اینا اگر یکم دقت کنن میفهمن فرقش بسیار زیاده. میگه فرق بین توسل به بت‌ها و توسل به پیامبران چیه؟ برنامه بت‌پرستان با برنامه توسل جویان به پیامبر چه فرقی داره؟ یا توسل جویان به بزرگان دین، ائمه اهل بیت، شهدا مانند اینا؟ فرقش بسیار زیاد. اولا بت‌پرستان بت‌های خودشون را خدا و اله می‌نامیدند. از نظر ما مسلمان میگه لا اله الا الله، الهی جز الله وجود نداره. بت پرستان میگفتن این بت های ما هم اله هستن و میگفتن ها اینا آلهه ما هستن، که خداوند در رد اینها فرمود لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتون، اگر در زمین و آسمان آله خدایانی غیر از الله وجود داشت نظام زمین و آسمان از هم می پاشید. پس اولا بت پرستان بت های خودشون را خدا می نامیدن. مگر مسلمانانی که به پیامبر خدا یا ائمه خدا یا بقیه بزرگان دین توسل پیدا میکنن اینا رو خدا مینامند. خداوند در رد اینها در سوره مبارکه و نجم فرمود ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این بت‌ها جز یک اسم تو خالی که شما و پدرانتون روی اینا گذاشتید، اسم اله جز یک اسم هیچی نیست. اینا چه الوهیتی دارن؟ ما انزل الله بها من سلطان، خدا هیچ دلیلی بر الوهیت اینا قرار نداده، دلیلی وجود نداره که اینا بشن اله. این چوبی که شما، این مجسمه ای که از چوب یا سنگ تراشیدید با بقیه سنگ و چوبا چه فرقی داره؟ فرقی نداره که اینا بشن اله اونا نشن اله. اولا اینها بت‌ها را اله مینامند، مسلمانان کسانی را که با اونها توسل میجویند اله نمیگن. ثانیا بت پرستان این بت‌های خود را پرستش می‌کردن، عبادت می‌کردن، منکرم نبودن، به زبانم می‌گفتن بله ما این بت‌ها را عبادت می‌کنیم. بعد توضیح می‌دادن البته چرا عبادت می‌کنیم؟ به خاطر این که ما را به خدا نزدیک کنن. برای این که ما را به خدا نزدیک کنن می‌پرستیمشون. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو عبادت نمی کنیم مگر به این علت که ما را به خدا نزدیک کنن. لذا یه موقعی به پیامبر و مسلمانان پیشنهاد دادن بیاد نوبتی یک سال شما بت‌های ما را عبادت کنید، سال بعد ما هم بیایم خدای شما را عبادت کنیم، با سال سوم شما، سال چهارم ما، که سوره کافرون به این مناسبت نازل شد قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آنچه را شما عبادت میکنین من حاضر نیستم عبادت کنم. اینا بت‌ها رو عبادت میکردن. مسلمان میگه لا نعبد الا اياه، جز خدا را عبادت نمیکنیم. اینم فرق دوم. فرق سوم، اونها بت‌هایی را شفیع قرار داده بودن که دلیلی بر شفیع بودن اونها وجود نداشت. یک سنگ و بت را شفیع قرار داده بودن. مسلمانان کسانی را شفیع قرار میدن که یقینا حق شفاعت دارن. خداوند در قرآن فرموده من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، در آیه الکرسی که در سوره مبارکه بقره است، چه کسی نزد خدا میتونه شفاعت کنه الا با اذن و اجازه خداوند. اون کسی که اجازه داره شفاعت میکند، اونی که اجازه نداره حق شفاعت نداره. مسلمانان میان پیغمبر خدا را شفیع قرار میدن. اگر قرار باشه کسی در قیامت حق شفاعت داشته باشه، مقامی بالاتر از پیغمبر اسلام نداری. خب ایشون یقینا حق شفاعت داره. روایات شیعه و سنی هم تراوان است که حضرت فرموده من شفاعتم را برای اهل کبائر امتم ذخیره کردم. شفاعت من، شفاعت خودم، مسلم فرمودن من شفاعت میکنم. خب پیغمبر یقینا حق شفاعت داره، بلکه روایت دارن آیه شریفه رو آوردن سوره مبارکه بقره من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی میتونه شفاعت کنه الا با اجازه خداوند، بی اجازه نمیشود، با اجازه میشه. علاوه بر اون ما روایاتی داریم که نه تنها پیامبر، غیر پیامبر شفاعت میکنن. روایتی رو آقای ابن ماجه در کتاب سنن خودشون آوردن، آقای حاکم نیشابوری در المستدرک دارند، آقای امام احمد ابن حنبل در المسند خودشون در چندین جا نقل کرده اند که شفاعت می کند یک نفر از امت من لیدخلن الجنت به شفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم. ببینید حضرت می فرماید گاهی به وسیله شفاعت یک نفر از امت من جمعیتی فراوان بیش از قبیله بنی تمیم، مثال زدن یک قبیله پر جمعیتی بود، فرمود بیش از این با شفاعت یک مرد از امت من وارد بهش می شن. اینو در سنن ابن ماجه آورده. و حتی آقای ناصرالدین البانی یا آلبانی، ایشون هم که سختگیری در سند احادیث داره، این حدیث را ذکر کرده، عزیزان حدیث را آوردن. ببینید لیدخلن، پیامبر فرمودن لیدخلن الجنت به شفاعت رجل من امتی اکثر من بنی تمیم، وارد بهش میشن به وسیله شفاعت یک نفر از امت من بیش از جمعیت بنی تمیم. که بعد عده‌ای پرسیدن مقصود از این مردی مرد کی، خود شما هستید؟ گفتن یا رسول الله سواک، کسی مردی غیر از شما؟ قال سوای، فرمود بله غیر از من، غیر از شفاعت من. خب موقعی که قرار باشه کسی بتونه چنین شفاعتی بکند، طبعا اون کسی که، اون گروهی که بعد از پیامبر در صلوات همیشه نام اونها میاد به دستور پیغمبر، یقینا اونها افضل از بقیه هستن و یقینا مصداق بارز این حدیث حضرت علی علیه السلام، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. چرا؟ چون اگر کسی بعد از پیامبر از آل پیامبر بالاتر بود، در صلوات دستور داده میشد که بعد از نام پیامبر نام اون گروه بیاد، در حالی که همه مسلمانان همان گونه که در صحیح بخاری هم خود پیامبر دستور داده اند میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب اگر مسلمانان توسل به پیغمبر پیدا میکنن، به حضرت علی، به فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین، اینها چون حق شفاعت دارن، چه ربطی داره شفاعت پیامبر خدا به شفاعت بت‌ها؟ بت‌هایی که حق شفاعت ندارن، اینها رو مقایسه کردن با پیامبر خدا و ائمه خدا، اهل بیت پیغمبر، آیا توهین به پیامبر اسلام نیست؟ بگیم چون اونها مسلمانان به پیامبر شفا توسل میجوین، پیامبر را شفیع میگن، بت پرستان زمان پیامبر هم بت، هیچ فرقی نیست، یعنی فرقی بین پیامبر خدا و بت وجود ندارد. این به نظر ما یک توهین بزرگ به پیامبر اسلام.
و جناب استاد، اگر این اندیشه‌ای که اینجوری مقایسه کردن بخواد مطرح بشه و درست باشه، دیگه آیه شریفه وابتغوا الیه الوسیله یا عالم اسباب و مسببات، و اینکه خداوند متعال خیلی از کارها رو می‌بینیم که حتی به واسطه و واگذار کردن،
بله نظام عالم نظام وسیله است، الا اینکه وهابی‌ها خیال می‌کنن، میان میگن که این وابتغوا الیه الوسیله، وسیله فقط ایمان و عمل است. ایمان میگیم، ایمانم هست، عملم هست، اما آقای امنت چیه؟ امام مالک گفتش که این پیغمبر هم کیه؟ و هو وسیله توک، پیغمبرم وسیله است. شافعی گفت آل پیغمبر هم و همو الیه وسیلت، اینا هم وسیله هستن. وسیله بودن ایمان و عمل صالح به معنای وسیله نبودن پیامبر نیست. البته وسیله از پیامبر برای کی؟ برای کسانی که اهل ایمانن، اهل عمل صالحن، شفاعت میکنن، همان جور که معروف از امام صادق فرمودن شفاعت ما به کسی که به نماز بی اهمیتی کند، به این فریضه بزرگ الهی و این عمل صالح بی اهمیتی کند، نمیرسد. خب اینا با هم مرتبطه، اما به قول علما اثبات شیء نفی ما ادا نمی کنه. اگر گفتن ایمان وسیله است، اگر گفتن عمل صالح وسیله است به درگاه خدا، معناش این نیست که چیز دیگری وسیله نیست.
خیلی خوب، سوالاتی مرور شد و مطالب قیم و ارزشمندی هم تقدیم حضور شما عزیزان شد. این فضا، موقعیت، شرایط الحمدلله فراهم هست. سوالات خودتون رو میتونید مطرح کنید، ارسال بکنید از طریق تلفن، پیامک و راه‌های دیگر ارتباطی که وجود داره تا توان برنامه کاملا انجام وظیفه بکنه و در خدمت شما باشه. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، سری اتاق فرمان میزنیم انشالله دقایقی و میان برنامه‌ای داریم، بعد هم انشالله بر میگردیم و با طرح سوالات پیش روی برنامه ادامه خواهد داشت. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
وبأنك تأبى إلا أن تبقى في كل الأزمان محمد، في كل الأزمان محمد.
يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشاء لم يشكو واخز الأشواق يا صانع تاريخ الدنيا والصبر لواء ومشيت وخطوك لم يشكو واخز الأشواق أدامتك قريش أداها والله يرى ما زلت نبيا ويداه ينبوع عطاء ولا أنت غريب ستبقى رمز الله طالعتك الدم يتوسد رمز الصحراء طالعتك جرحا يتعبد في ضائع
سرداران عزیز و بزرگوار در خدمت شما هستیم. برنامه پرسمان مذاهب رو میبینید. انشالله که برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار بگیره و ببیجه به پرسش های شما بزرگواران بتونه پاسخ بده. خب یک دو تا سوال خوبی که مطرح شد و شما عزیزان هم روی این سوالات تاکید دارید و مطرح میکنید. یک از سوالات شما بزرگواران هم این سوال هست در مورد جناب استاد، بحث باز زیارت قبور و تعظیم قبور، یه مقایسه ای انجام میدن پاره ای از این وهابی ها یا اصلا کلن نگاه وهابیت، و سوال اینه که فرق میان تعظیم قبور و تعظیم بت ها چیه؟ هر دوتا سنگ هستن، جماعت هستن و پرستش اینها محسوب میشه این تعظیم. خب من عذر میخوام، ظاهرا یه تلفن هم داریم اگر این رو، بله، اگر عزیز آقای علیرضای بزرگوار. خب در خدمت علیرضای بزرگوار از اهواز هستیم و صدایشون رو میشنویم و در خدمتشون هستیم. آقا علیرضا بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر آقای رجایی.
علیکم السلام و رحمت الله، خسته نباشید.
زنده باشید.
قربان
شما. سلام خدمت شما حاج آقا توحیدی. شرمنده هر هفته مجامعه می‌کنیم، سوال داریم.
جناب آقا علیرضا، به هر حال این ظرفیت برنامه متعلق به شما بزرگوارانه. هر وقت تماس بگیرید به برکت سوالات شما عزیزان هست که مطالب خوبی اساتیدمون بیان میکنن و همه بهرمند میشیم. در خدمتون هستیم.
میخواستم بزنم بعضی موقع این شبکه‌های وهابی میگن که ما به همسران پیامبر و اصحابش که بعد از یعنی فوت پیامبر یعنی مرتد شدن ما بهشون فوش میدیم، میگن هر کی فوش بده کفر کرده. آیا این حقیقت داره که ما مثلا به اصحابش، کسی که به اصحابش و به همسران پیامبر فوش بده مرتد میشه و کافره؟ این حقیقت داره یا نه؟ ممنون میشم جواب بدید.
بسیار خوب، اگر امری ندارید با جناب علی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار.
ممنونم، قربان شما، خداحافظ شما. خب ما به جناب استاد، من اون سوالی که مطرح کردم حالا میتونم بعد از این هم اگر سلام بدید. بله، در خدمت
من پاسخ ایشون رو عرض کنم.
بله بفرمایید.
کلا بی ادبی فحاشی کار غلط و زشتی است.
بله.
انسان مسلمان و مؤمن ادب در کلام داره، با هر کس صحبت کنه با مردم. قرآن کریم فرمود و قولوا للناس حسنا، با مردم حرف خوب بگویید.
بله.
با مردم نگفته و قولوا للمؤمنین حسنا و قولوا للناس حسنا. با همه مردم حرف خوب بگید. بنابراین فوش دادن زشته، چه به مسلمانان این زمان، چه زمان پیامبر که صحابه بودن، چه به زنان معمولی، چه به همسران، به هر کسی کار زشتی است و غلط. اما این که حالا اگر کسی این غلط رو انجام داد، آیا این فرد کافر میشه؟ خیر، چنین نیست. چرا؟ بعضی اوقات بعضی افراد در قالب این که میخوان از یه نفر دفاع کنن بیشتر او رو خرابش میکنن. عده‌ای جاهلانه به عقیده خودشون میخوان از مسلمانان زمان پیامبر و صحابه دفاع کنن، یه حرفایی میزنن که بدتر میشه، به قول معروف میخوان ابروشو درست کنن، چشمشو کور میکنن. و حکایت همون دوستی خرس،
خال خرس،
بله، که دوستی خرس خواست مگس را دور کنه، سنگی زد سر طرف را از بین برد و متلاشی کرد. حالا اینا به اسم این که ما طرفدار صحابه هستیم یه حرفایی میزنن که برای صحابه بدتر میشه. چرا؟ چون همان گونه که علمای اهل سنت نقل فرموده اند، گاهی خود صحابه هم پیش می اومد که ناراحت می شدن، به همدیگه حرف نامناسب می گفتن. اگر کسی بگوید سب یکی از صحابه سبب کفر میشه، نتیجهش این میشه که تعدادی از صحابه بشن کافر. در قالب دفاع از صحابه، عده زیادی از صحابه را دارن تکفیر می کنن. چرا؟ تو کتاب ها، حتی تو صحیح بخاری، تو صحیح مسلم، جاهای مختلف نقل شده که یه صحابی به صحابی دیگر حرف نامناسب و ناسزا گفته است. اگر بگیم که این سبب کفره، احکام اسلام که برای مسلمانان زمان پیامبر و زمانهای بعد فرقی نداره، اینجور نیستش که بگیم مثلا نماز و روزه برای اونا واجب بوده بر ما واجب نیست، دروغ گفتن، فحاشی برای اونا جائز بوده برای ما جائز نیست. اگر چیزی موجب کفر باشه، چه مسلمان امروز بگه کافر میشه، چه مسلمان زمان پیامبر. اگر سبب کفر نباشه، برای هیچ کس نیست. اگر چیزی حرام باشه، برای مسلمان امروز حرامه، برای مسلمان زمان پیامبر هم حرام بوده. اگر نه، نه. خب اگر کسی آمد گفت توهین به یکی از صحابه سبب کفر است، این دلیل میشه بر این که به این وسیله غیر مستقیم داره عده‌ای از مسلمانان زمان پیامبر را تکفیر میکند. خلیفه دوم حتی یکی از صحابه را مثلا گفتش که دعنی یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، یا رسول الله اجازه بدید گردن این منافق را بزنم. حاتب ابن ابی بلتعه یکی از اصحاب، خب ایشون تعبیر منافق تعبیر بسیار زشتیه که قرآن میفرماید که منافقین ته ته جهنمن، منافقین از کفار بدترن. خب ایشون یه تعبیر اینجوری گفت. یا مثلا ابن عباس به ابن زبیر گفت انک لجلف جاف، تو یک آدم جلف جافی، یعنی آدم بی ادب، کم نادان، اینجوری هستی. خب معنی جلف جافی اینه، فحشه. خب حالا ما بگیم ابن عباس در قالب دفاع از صحابه، ابن عباس رو بیایم تکفیر کنیم و از این قبیل یکی دوتا نیز عبارات فراوانه. بنابراین اصل مطلب غلط و ما محکوم میکنیم، فحش دادن، ناسزا گفتن به افراد غلطه، اما این که کسی بگه این سبب کفره، اینم از خودش در آورده.
بله. و تحلیل هم که خوبه، رفتارهای اینها رو از نظر تاریخی،
بله، خب بالاخره باید فرق گذاشت. صحابی بودن، دیدن پیامبر، آرزوی یک مسلمانه که ای کاش من هم پیامبر را یک لحظه دیده بودم. اما خب در واقع فرق است بین مثلا یک صحابی مانند عمار و اون صحابی که عمار را به شهادت رسونده. ببینید منطق شیعه در اینجا توضیح باید عرض کنیم، بگیم خب دیدن پیامبر یه افتخار است، یه آرزوست، اما نه اینکه فرق نگذاریم بین شخصی مانند عمار که پیامبر فرموده تقتل و کلسه اتل باغیه، گروه ستمگر و باطل تو را به شهادت میرسانند، ما بیاییم فرق نگذاریم بین این آقا، بین عمار یاسر و بین اون کسی که عمار یاسر را به شهادت رسونده ولو اونم زمان پیامبر بوده، بین عرض کنم حضرت علی علیه السلام و اون کسی که شمشیر به فرق حضرت علی می کشد ولو که اینم جز اصحاب باشه، ما بگیم همه اینا یکسان هستن؟ حرف شیعه اینه که نه، اینا رو باید فرق گذار.
استاد عزیز، حالا برگردیم به اون سوالی که مطرح کردم. و اون این که فرق میان تعظیم قبور و تعظیم بت‌ها چیه. این که اون کسی که ایراد وارد میکنه مستشکل میگه هر دوی اینها سنگ هستن، جماد هستن و اصلا منجر به پرستش اینها میشه، چقدر این درسته؟
ببینید اینا نمیفهمن متاسفانه یا نمیخواهن بفهمن یک سری امور بسیار واضح را.
بله.
که اولا تعظیم، بزرگ داشت، احترام چیزیست و پرستش چیزی دیگر. هر تواضعی، هر بزرگ داشتی، هر احترام کردنی پرستش حساب نمیشه. پرستش اون احترام و تواضعی است که به عنوان الوهیت و خدا بودن در برابر دیگری انجام میشه. عبادت در مقابل اله است. کسی را که اله میداند، خدا میداند، از باب خدا بودن در برابر او کوچکی کند، تعظیم کند، احترام کند، این میشه پرستش. اما اگر به عنوان خدا بودن نباشه، در مقابل پدر تعظیم میکند، تواضع میکند، خودشو کوچک میکنه در مقابل پدر، در مقابل مادر، در مقابل استاد، در مقابل عالم، در مقابل پیامبر. خب خود خداوند دستور فرموده، فرموده در برابر پدر و مادر تواضع کن، بالهای خودت را پایین بیار، خود تو پایین بیار. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. به پیامبر خدا دستور فرمود ای پیامبر، تو هم بالهایت را در برابر مؤمنانی که از تو پیروی می کنند، نه هر کسی، مؤمنانی که واقعا پیروت هستند، در مقابل اینا تواضع کن. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. خب تواضع کردن، کوچکی کردن پرستش نیست. بزرگ داشت دیگری، او را بزرگ میدانم، خودم را در برابر او کوچک میبینم. خداوند در مورد پیامبر فرمود، آیه فرماید اولا الذین یتبعون النبی الامی، بعد از که نام مبارک پیامبر را می آورد بعد می فرماید فالذین آمنوا بهی و عزروه و نصروه. تعریف می کنه از اون افرادی که ایمان آوردن به پیامبر، آمنوا بهی و عزروه. عزروه آقای فخر رازی در تفسیر خودش معنا کرده ای و قروه، کسانی که توقیر می کنن پیامبر را، بزرگ می شمارند پیامبر را، چنین و چنان اجر دارند. تفسیر الفخر رازی. خب ببینید پیامبر را باید بزرگ داشت، باید احترام کرد. قرآن می فرماید ای مسلمانان لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. صدا زدن پیامبر را در میان خودتون مثل این که یک دیگر را صدا میزنین اینجوری قرار ندید. عده‌ای از مسلمانان و صحابه خب هنوز آداب لازم را بلد نبودند، میامدن پیامبر خدا را میخواستن مثلا موقع نماز صدا بزنن، حضرت از منزل تشریف بیارن برای اقامه نماز. گاهی اوقات از فاصله چند تا حجره داد میزدن محمد محمد بیا، که آیه قرآن فرمود آخه این چه جور صدا زدن. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، اون افرادی که از پس چندین حجره تو را داد میزنن بیا برای نماز، اینا نمیفهمن. اکثر هم لا یشعرون، اینا اکثر رو نمیفهمن، شعورشون نمیرسه، مقام تو را درک نمیکنن. لذا فرمود صدا زدن پیغمبر را مثل صدا زدن همدیگه قرار ندید، پیغمبر را با احترام صدا بزنید. خب تعظیم و احترام پیغمبر، احترام چیزیست عزیزان آوردن، بله، ولی تعظیم چیزیست. از ذروحو یعنی وقروحو، عبارت را عزیزان آوردن، عبارت آقای فخر رازی، کسانی که توقیر میکنن پیغمبر را، بزرگ می شمارن پیغمبر را. از ذروه و نصروه و تبع نور الذی انزل معه، اونها چنین اجر و پاداشی دارند. کسانی پیغمبر را تعظیم میکنن، بزرگ بشمارن. پس بنابراین اولا تعظیم با پرستش فرق میکنه. یه موقع کسی در مقابل بت که او را بتیست به عنوان بت تعظیم میکنی، پرستش حساب میشه. اما در مقابل پیغمبر خدا احترام میکنه، تواضع میکنه، این بت نیستش. او را که پیغمبر را که بت نمیدونه، پرستش نمیکنه. این فرق عمده. اولا انما الاعمال بالنیات، اعمال با نیات ارزیابی میشه. به چه نیتی؟ یه موقع احترام میکند به عنوان این که او را خدا میداند، به این نیت، به نیت پرستش، این خلاف و حرامه. یه موقع به عنوان این که پیغمبر خداست، به عنوان این که استاد است، به عنوان این که پدر است، معلم است، حقی بر گردن او دارد، او را تعظیم میکند، در مقابلش تواضع میکند. این هیچگاه پرستش حساب نمیشه. و اما سنگ، گفته اینم سنگ اونم سنگه. بله، هر چیزی موقعی که نسبت پیدا کند به یک شخصیت بزرگ، به خاطر او دارای احترام میشه. ببینید این زمین یه زمین معمولی، اگر کسی غسل جنابت بر او واجبه، بیا تو خونه بنده و جنابالی، خب تو هر جای وارد بشه اشکال نداره. اما اگر همین خونه را صیغه مسجد خواندید، بعد از این که چون این را وقف مسجد کردید به عنوان خانه خدا، دیگه این حالتش عوض، دیگه کسی حق نداره فردی که عذر شرعی داره پا بگذاره. سنگ بله. سنگ است، نجس شدنش سنگ خونه ما و شما اشکال نداره، اما همین که شد سنگ مسجد واجب فورا تطهیر بشه. لذا تعظیم قبر پیغمبر با تعظیم بت زمین تا آسمان.
بسیار خوب جناب استاد، ما چون تقریبا یه دو دقیقه وقت داریم و میخوایم که مدیون عزیز بزرگواری که پشت خط هستن نباشیم، جناب آقای جعفری، حداقل بتونن سوالشون رو مطرح کنن تا ببینیم که وقت ما چقدر وفا میکنه.
اگر برای جواب وقت نباشه بله. که نمیشه
در این حال
جواب.
حالا هر جور بله. صلاح اگر میخواد سوالشون حداقل مطرح یا
سوالشون رو مطرح کنن جواب بله. بدیم، اگر فرصت نیست که سوال بی جواب
بله. چون ما دو دقیقه تقریبا وقت داریم.
بفرمایید
کوتاه مطرح کنید. جناب آقای جعفری عزیز، میخواید شما کوتاه سوالتون رو بفرمایید، ما در خدمتتون خیلی مختصر و کوتاه باشه.
سلام عرض کردم ببخشید، ما دیر وقتم تماس گرفتیم بود، شما آخر وقتم است متوجه.
بله در خدمتتون.
استاد عزیز میخوام یعنی تفاوت بنده شیعه با همون بت مشرکین مکه که خدا را قبول داشتن به عنوان آفریننده، اما به بت توسل میکردن، میرفتن از بت میکاستن، مرادش از بت میگرفتن. بنده هم الان عاشق امام رضا هستم، هر سالم به زیارت امام رضا میرم، خدای نخواسته اینا چیه؟ منم خدا را قبول دارم و هم امام رضا. میخواستم تفاوت بنده، ستایش بنده و زیارت بنده با اون آقایی که اونم خدا را میفرستش، اون با ستایش بت میکرد چیه؟ ممنونم، وقت شریف زمانه.
بسیار ممنون جناب آقای جعفری. استاد در خدمت.
ببینید شاید این عزیز دیر اومدن تو برنامه و الا ما سه تا فرق رو بیان کردیم.
بله.
سه تا فرق، یکی این که اونها بت‌ها را خدا میگن، شما امام رضا پیغمبر را خدا نمینامید، اونها بت‌ها را عبادت و پرستش میکنن، شما پرستش نمیکنید. سوم این که بت حق شفاعت نداره ولی پیامبر خدا حق شفاعت داره، پیغمبر فرموده من شفاعت میکنم، حتی ممکنه یه نفر غیر از من، از امت من، به اندازه بیش از یک قبیله بزرگ شفاعت کنه و با شفاعت او افرادی وارد بهشت بشن. لذا سه تا فرق عمده وجود داره. عبادت کردن، اونا عبادت میکردن، ما عبادت نمیکنیم. اونا خدا مینامن، ما خدا نمینامیم. اونها کسانی را که حق شفاعت ندارن شفیع قرار میدن، میگن شفعاء عند الله. ما پیغمبری را میگیم شفیع ماست یا اهل بیتش را، که دلیل داریم که اینا حق شفاعت دارن و اذن شفاعت به اونها داده شده.
بله این تفاوت های اساسی رو دارن. خب به وقتمون تموم شد دیگه ظاهرا. بسیار خوب جناب استاد، خیلی بهره‌مند شدیم. دعایی بفرمایید و انشالله بحث رو تموم بکنیم.
خدایا توفیق آشنایی بهتر و بیشتر با دینت و استفاده بهتر و بیشتر از برکات ماه مبارک رمضان به همه ما عنایت فرما. نقشه های دشمنان اسلام، نقشه های تفرق افکنان را خونسا بفرما و روز به روز بر عزت و عظمت اسلام و مسلمانان بیفزای به حق محمد و آله.
انشالله با دعای خیرتون بسیار ممنون هستیم و به شدت همه عزیزان و دستندرکاران و حتی اساتید بزرگوارمون محتاج دعاهای خیر شما، اون هم در این ایام و لحظاتی اصلا نمیشه براش قیمت و ارزشی قائل شد و با هیچ چیزی برابری نمیکنه، محتاج دعای خیرتون هستن و هستیم. انشالله که از این دعا بهرمند بشیم. تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.